ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 24 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و در صف نخست همین همکاران حسن جعفری است با تازه‌ترین خبرها. با آنها آغاز می‌کنیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرگزاری مهر از درگیری بین افراد مسلح و نیروهای اطلاعاتی در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. خبرگزاری مهر افراد مسلح را تروریست و عضو گروه انصار الفرقان خوانده و از پایان عملیات نیروهای امنیتی علیه آنان خبر داده است. بر پای این گزارش، در این عملیات 3 تن از مهاجمان و یکی از نیروهای اداره اطلاعات کشته و 5 نفر نیز دستگیر شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، تعدادی جلیقه انفجاری به همراه چاشنی مواد منفجره در این عملیات کشف شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده. تیراندازی فردی مسلح در یک زمین بیسبال در ایالت ویرجینیا روز چهارشنبه به زخمی شدن استیو اسکالیس، عضو مجلس نمایندگان آمریکا منجر شد. بنابر گزارش‌ها 2 مأمور پلیس و 1 کارمند کنگره نیز در این تیراندازی زخمی شدند. به گفته پلیس، عامل این تیراندازی فردی 66 ساله بوده و با شلیک ماموران امنیتی کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اقدام ماموران پلیس در برابر فرد ضارب را قهرمانانه خواند و گفت اگر تلاش آنها نبود جانهای بیشتری گرفته می شد. درباره انگیزه فرد مهاجم هنوز گزارشی منتشر نشده است. شمار قربانیان آتش سوزی در یک برج مسکونی در غرب لندن به 12 کشته رسیده و از حدود 80 مصدومی که به بیمارستان اعزام شدند حال 18 تن وخیم گزارش شده است. آتش سوزی در این برج 24 طبقه از نیمه شب گذشته آغاز شد و بنابر گزارش ها با اینکه آتش مهار شده اما از محل حادثه هنوز دود متصاعد است. گزارش شده بین 600 تا 800 نفر در برج گرنفل سکونت داشتند. علت وقوع این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. آقای گوترش در حساب توییتری خود نوشت برای دیدار با مقام‌های دولت و مردم افغانستان به کابل رفته است. دبیرکل سازمان ملل همچنین اضافه کرده که این سازمان در این دوران خشونت و رنج همراه افغانستان می‌ماند. سفر آنتونیو گوترش به کابل حدود 2 هفته پس از یک انفجار در منطقه مرکزی کابل انجام گرفته که دست کم 150 کشته بر جای گذاشت. حدود 2000 پناهجو که بیش از 2 سال در یک مرکز نگهداری در پاپوا گینه نو بودند، در پی توافق دولت استرالیا به پایان یک دعوای حقوقی بیش از 50 میلیون دلار استرالیا غرامت دریافت می‌کنند. این افراد که تعداد آنها بیش از 1900 تن اعلام شده، بین سال‌های 2012 و 2014 به دلیل شرایط نگهداریشان از دولت استرالیا شکایت کرده بودند. اکنون دولت استرالیا با اعلام اینکه مخارج حقوقی این دادگاه را نیز پرداخت می‌کند، گفته است هر یک از پناهجویان بنابر مدتی که در بازداشت بوده و جراحات یا بیماری‌هایی که متحمل شده، غرامت دریافت خواهد کرد. جامعه جهانی بهائیان در بیانیه اعلام کرد 2 فرد مظنون به قتل فرهنگ امیری، شهروند بهائی که مهر ماه گذشته به قتل رسیده بود، به قید وثیقه آزاد شدند. بنابر گزارش های یکی از ضاربان به مردم گفته است به خاطر باور و دین آقای امیری او را کشته است. سرویس خبری جامعه جهانی بهائیان روز سه‌شنبه اعلام کرد این 2 فرد با وجود اینکه به قتل اعتراف کردند، به دلیل بهائی بودن آقای امیری به قید وثیقه آزاد شدند. یک ماه پس از کشته شدن فرهنگ امیری در یزد، در آبان ماه گذشته خبر قتل او منتشر شد. جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عضو مجلس نمایندگان آمریکا در تیراندازی فردی به سویش مجروح شد. آتش سوزی در یک ساختمان 24 طبقه در لندن جان 12 نفر را گرفت و 80 مجروح بر جای گذارده. وزیر امور خارجه ایران در مجمع اسلو در پایتخت نروژ گفت که ایران اطلاعات محکمی دارد که عربستان سعودی از تروریست‌ها در نزدیکی مرز ایران حمایت می‌کند. همین‌ها و هم البته بیش از این‌ها در همین 25 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تیراندازی فردی مسلح در یک زمین بیسبال در ایالت ویرجینیا روز چهارشنبه به زخمی شدن استیو سکالس عضو مجلس نمایندگان آمریکا منتهی شد. بنابر گزارش‌ها دو مأمور پلیس و یک کارمند کنگره نیز در این تیراندازی زخمی شدند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا زنده و مستقیم با رادیو فردا همراه است. آقای افشاری به شما سلام می‌کنیم، به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و از تازه‌ترین تحولات در این زمینه از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم، سلام بکنم خدمت شما و همراهان عزیز برنامه. در آخرین وضعیت اونگونه که مشخص شده، زارب یعنی آقای جیمز هاتکینسون به حال از شدت جراحات ناشی از اصطلاح شلیک گلوله‌ها درگذشته و تقریبا مشخص است که یک نفر بوده که تیراندازی رو انجام داده. هنوز مقامات امنیتی و انتظامی آمریکا از انگیزه ها صحبتی نکردن و ولی به نظر من خب همشون متفق قول هستن که این برنامه یک اقدام هدفمند بوده، این حرکتی که زارب انجام داده، ولی اینکه دقیقا انگیزه ها چی بوده مشخص نیست و به هر گونه هم که تا این لحظه اخبارشون داده از 5 نفری که مجروح شدن اگر در شرایط برخی از اونها در شرایط بحرانی به سر میبرن، ولی هنوز همشون زنده هستن و مثلا و همچنین آقای اسکلایز هم مثلا نماینده مجلس آمریکا هم مثلا در وضعیت با ثباتی داره و بحران رو پشت سر گذاشت.
آقای افشاری، در مورد شخص زارب، کسی که الان درگذشته و کشته شده، چه اطلاعاتی دارید؟ ظاهرا گفته میشه که از هواداران برنی ساندرز بوده.
بعد این فرد اونگونه که به حال رسانه ها گزارش هایی رو از اکان هاش در شبکه های مجازی دادن و همچنین سابقه را فعالیت داشتشون میده، خب زندگی عادی داشته، این فردیش کنه به اصطلاح اقدام های مجرمانه انجام نداده بوده، به لحاظ روحی روانی هم شرایط با ثباتی داشته و هم به لحاظ سیاسی نسبتا فعال بوده، به شدت منتقد و مخالف ترامپ بوده و همچنین دیدگاه های لیبرال دفاع میکرده، اگرچه در انتخابات های اخیر همیشه در انتخابات مقدماتی از دموکراتیک رأی داده، از دموکراتان آمریکا رأی داده، ولی وابستگی و تعلق حزبی نشان داده، تشکیلاتی این حزب نبوده. در انتخابات خب عکس های سندرز رو زیاد گذاشته ولی منتقد سندرز بوده که چرا هیلاری کلینتون حمایت کرده. امروز سندرز هم پذیرفته که این در ستادهای اون فعالیت میکرده ولی عملش رو محکوم کرده. به نظر میاد که با توجه به این اطلاعات زارب انگیزه های سیاسی داشته و حالا البته جزء سفیدهای آمریکا بوده و تقریبا میشه این احتمال در خور اعتنایی هست که این حرکت انگیزه های تروریستی نداشته و همچنین ناشی از اختلالات روانی نبوده.
آقای افشاری، واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این مسئله چه بوده؟
از اونجایی که نماینده مجلس آمریکا که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، خب از افرادی بود که از ترامپ حمایت کرده بود، ترامپ از ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا است، نفر سوم در فراکسیون اکثریت هست. خب ترامپ خیلی قویا و شدیدا حمایت کرده و ناراحتی خودش رو نشون داده و برای اولین بار هم ترامپ اعلام کرد که زارب کشته شده و به اصطلاح به نظر میرسه به حال این موضع‌گیری این اتفاق اون دیدگاه های به اصطلاح ترامپ در مورد سختگیری و مهاجران رو و همچنین به اصطلاح نگاه های امنیتی رو تغییر انگیزش رو بیشتر بکنه، اما این مورد از اونجایی که تناسبی با این مسئله نداره تحقق این دیدگاه رو سخت میکنه، چون دقیقاً کسی این تیراندازی رو انجام داده که هیچ گونه سابقه مهاجرت نداره، اصلا مهاجر نبوده و جز اون گروه هایی که معمولا ترامپ اونها رو به عنوان مثلا هدف های تروریستی اعلام میکنه یا کسانی که به دنبال بی‌ثباتی در آمریکا هستند متعلق به هیچ کدام از اون گروه‌ها نبوده، اما به طبع از اونجایی که این فرد از مخالفین ترامپ بوده و همچنین از کسانی که از مدافعان دیدگاه‌های لیبرال در آمریکا بوده، به طبع از این فرصت شاید استفاده بکنه تا مخالفانش رو مورد حمله قرار بده و همچنین از اعضای دموکرات بخواد که به سلام روی این قضیه کار بکنن و بدونن که افزایش انتقادها و مخالفتها با رئیس جمهور میتونه انگیزه های اینچنینی در برخی افراد ایجاد بکنه که دست به خشونت بزنن. به هر حال به نظر من ترامپ از این موضوع استفاده خواهد کرد برای ایجاد تبلیغات و فضاسازی برای دیدگاه‌های خودش، دیدگاه سیاسی و امنیتی خودش، اما بعید میدونم که در این زمینه بتونه موفقیت خاصی کسب کنه، چون این اتفاق و زمینه اون ارتباطی با اون گفتمان و دلایل و انگیزه های و اهداف ترامپ ندید.
آقای افشاری، واکنش برنی ساندرز چه بوده به این ماجرا؟ ضارب از هواداران اون بوده؟
برنی ساندرز رو دادم، پذیرفته که جزء هوادارانش بوده و حتی در ستادش در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری اخیر آمریکا هم فعالیت میکرده، اما خب قویا این عمل رو محکوم کرده و گفته با خشونت در هر شکلیش مخالف هست و علی‌رغم اینکه به هر حال انتقادات نسبت به ترامپ رو درست میدونه، ولی با انجام ترامپ و به اصطلاح حزب جمهوری خواه رو، اما با ارتکاب خشونت علیه اونا به شکل مطلق مخالف هست.
سپاسگزارم. با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که شمار قربانیان آتش سوزی در یک برج مسکونی در غرب لندن به 12 کشته رسیده و از حدود 80 مصدومی که به بیمارستان اعزام شدند حال 80 تن وخیم گزارش شده. بردیا افشین، خبرنگار رادیو فردا در لندن، در گفتگو با ما از این آتش سوزی میگوید.
ساعت 10:01 بامداد به وقت محلی اولین گزارش هایی بود از اینکه ساختمان دچار حریق شده و خیلی به سرعت در عرض 6 دقیقه آتش نشانی خودش رو به محل رسوند و همون ابتدا روشن شد که مقیاس این آتش سوزی با مقیاس آتش سوزی های رایج در این شهر قابل مقایسه نیست. اما نیم ساعت بعد به گفته شاهدان عینی، آتش سوزی کل ساختمان بلند رو فرا گرفته بود، آتش سوزی که تصور میشه از طبقه 4 شروع شده و بعدن به طبقات بالاتر رسیده. شاهدان عینی از این میگن که به نظر اونها میرسه نمای ساختمون بوده که به سرعت مشتعل میشده و به سرعت به سمت بالا رفته میشده و خیلی از ساکنین هم از این گفتن که ممکنه انفجار یک یخچال در طبقه 4 باعث این آتش سوزی شده باشه. اما متخصصین براشون تعجب آوره که این آتش سوزی به این سرعت در این ساختمان فراگیر شده در کشوری که ضوابط و آیین‌نامه آتش سوزی برای ساختمان بسیار سختگیرانه اعمال میشه و بسیار سختگیرانه اجرا میشه و این سرعت فراگیری برای اونها خیلی سواله، ولی الان در حد گمانه زنیه. دو تا گمانه بزرگ وجود داره، یکیشون اینه که نمای ساختمون اون پانل هایی که بهش جدیداً اضافه شده مشتعل بوده، در حالی که باید این پانل ها جلوی قایق های حرارتی می بودن، اینها سریعا مشتعل شدن و به سمت بالا رفتن. و دومین گمان زنی اینه که هسته پلکان ارتباطی در ساختمان که یکی بوده به صورت پدیده دودکش آتش سوزی و حرارت رو به سمت بالا برده.
آقای افشین، ساختمان اما همچنان پا برجاست، چون که در موردی مشابه در تهران، حالا مشابه که میگیم اینجا این ساختمان در لندن یک ساختمان مسکونی و اونجا ساختمان اداری و کاری بوده، ولی در هر صورت اون ساختمان فرو ریخت اما این ساختمان همچنان پا برجاست، درسته؟
دقیقاً، همچنان هم آتش نشانان در صددن که اطفای حریق رو انجام بدن و هنوز در طبقه آخر قسمت‌هایی از ساختمان در حال آتش سوزیه، ولی تفاوت عمده در نوع سازه این دو تا ساختمانه که اونجایی که گفتیم کاربری هاشون با هم متفاوته. ساختمان پلاسکو در تهران سازه فلزی داره، سازه که میتونه منعطف باشه در عواملی چون باد و زلزله، اما برابر آتش سوزی نسبت به ساختمان های با اسکلت بتونی همچون این ساختمان در لندن مقاومت کمتری داره. ما اینجا میبینیم که این ساختمان با بعد از 15 ساعت همچنان مقاومه و البته گروهی از متخصصین سازه هم در نزدیکی هستند و رصد میکنن و به نیروهای آتش نشانی میگن که آیا میتونن همچنان در ساختمان حضور داشته باشن یا نه. اما این توضیح رو بدم که ساختمان بتونی برای متخصصین سازه رفتاری کاملا قابل پیش بینی نداره، چون که از اجزای مختلفی بتون تشکیل شده، از سیمان، سنگریزه و ماسه و فولاد که نسبتاش میتونه تعیین کننده باشه در مقاومت این نوع سازه که نسبت به سازه فولادی در کل مقاوم تره.
آقای افشین، گزارش شده که این ساختمان نگرانی هایی رو پیشتر برای ساکنانش به وجود آورده بوده. در این باره چه برامون میتونید بگید؟
ساختمان 43 سال پیش ساخته شده، 120 واحد داره، ولی سال گذشته بود که یک حجم از این سرمایه توش به کار برده شده بود، 15 میلیون دلار برای بهسازی و نوسازیش خرج شده بود. با این حال طی سالهای گذشته گزارش هایی از ساکنین منتشر شده که نادیده گرفته شده. ساکنین این ساختمان معمولا از طبقه فروده هستن و این ساختمان ساختمانی است اصطلاحا دولتی، و حتی بعد از این نوسازی نگرانی های خودشون رو ابراز کرده بودند، ولی اونجوری که به نظر میرسه این نگرانی ها پاسخ داده نشده. به نظر میاد که این تغییرات که این نگرانی ها رو به وجود آورده بر حسب اون چیزی که متخصصین میگن ممکنه عامل آتش سوزی ساختمون بوده باشه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجمع اسلو در نروژ گفته است که ایران اطلاعات محکمی دارد که عربستان سعودی از تروریست ها در نزدیکی مرز ایران حمایت می کند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگویی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از او پرسیده که این سخن آقای ظریف تا چه میزان میتواند ریشه در واقعیت داشته باشد. علی صدرزاده:
قبل از آقای ظریف، عزیز جعفری فرمانده پاسداران هم این رو گفت که ما شواهدی داریم، ولی نه آقای جعفری و نه آقای ظریف مدارکی ارائه ندادن، یعنی مدارک محکمه پسند سندی ارائه ندادن و بیشتر به شواهد سیاسی اشاره کردن. شواهد سیاسی به آقای ظریف حق میده، نه تنها گفتار عادل الجبیر که گفت ما جنگ رو به داخل ایران میکشیم، بلکه واقعیت اینه که بخشی از نیروهای سیاسی که مبارزه مسلحانه میخوان بکنن علیه ایران، اینها به اعتراف خودشون از عربستان سعودی کمک میگیرن. حزب دموکرات کردستان سخنگویانشون گفتن ما کمک میگیریم از عربستان، مجاهدین خلق گفتن ما کمک میگیریم از عربستان. با اینکه من اعتقاد ندارم که این حمله تروریستی به یکی از این دو گروه وابسته باشه، ولی اینکه عربستان گروه های مخالف ایران رو تمویل میکنه، بهشون کمک مالی میکنه، شکی درش نیست. به خصوص که اخیراً گزارشی از درون زندان های ایران، آقای بهمن عمویی خاطراتش رو از زندگی با القاعده در سلول های ایران بیان کرده و در اونجا صراحتا میگه که عده‌ای از این طرفداران القاعده و یا نزدیکان به داعش کسانی بودند که با کمک عربستان سعودی به پاکستان رفته بودند و اونجا تعلیم دیده بودند و کمک های مالی گرفته بودند. یعنی برای این بپذیریم که عربستان نوعی رابطه داره با این حوادث، با این کنار گذاشتن این موزاییک میشه یه تصویر اعلام کرد. ولی همونطور که گفتم، نه آقای ظریف و نه فرمانده پاسداران دلیل و سند محکمه پسندی تا به حال ارائه ندادن.
خب بالا به رغم آنچه که شما میگید، مثلا آقای ظریف یا مقامات سپاه پاسداران اعلام میکنن که ما دلایل قاطع و محکمی داریم، آیا فکر میکنید اگر واقعا اینها رو داشته باشه ایران، اینها رو به مجامع بین المللی ارائه خواهد داد، مثلا به سازمان ملل یا جاهای شبیه اون؟
فکر میکنم که اولا سازمان ملل و جاهای دیگه و دادگاه بین الملل این شواهد رو به هر حال به این صورت نخواهند پذیرفت از جمهوری اسلامی ایران. فرض کنید اگر اعتراف یک دستگیر شده ای باشه، مقامات بین المللی ایراد خواهند گرفت که چه شرایطی این اعترافات به وجود اومده، و فکر نمی کنم که مقامات بین المللی هم اون اعتماد کافی داشته باشن به دولت ایران که مدارکی رو که از طریق ایران ارائه میشه به عنوان مدارک واقعی بهش برخورد بکنن. ولی این ادعای آقای ظریف و آقای جعفری میتواند در مجامع بین المللی به عنوان استدلال سیاسی تکرار بشه، ولی اینها هنوز محکمه پسند نیستند.
خب ایران چیکار میتونه بکنه در قبال چنین سخنی که میگه با توجه به همه آن حساسیتی که الان در منطقه خاورمیانه است؟ آیا به گمان شما ایران وارد یک بازی انتقامگیری خواهد شد؟
من فکر میکنم بازی انتقامگیری ایران به هیچ وجه مایل نیست که تنش رو با عربستان سعودی افزایش بده، چون به هر حال عربستان سعودی با متحدینی که جمع کرده زورش به ایران میچربه، اگر بخوام خیلی ساده به زبان ساده بیان بکنیم. بنابراین ایران در پی یک مصالحه است با عربستان سعودی و فکر نمی‌کنم که ایران در پی انتقامگیری از عربستان سعودی باشه، ولی این گفتار آقای جعفری و آقای ظریف در تشدید بحرانی که امروز بین ایران و عربستان سعودی و بخشی از کشورهای حوزه خلیج فارس هست، در تشدید این نقش خواهد داشت و من فکر میکنم که ما هفته ها و ماه های بسیار بسیار تعیین کننده رو شاهد هستیم که به هر حال اگر وسائلی و امکاناتی و سیاستی برای جلوگیری از این روند تشدید حملات لفظی انجام نگیره، میتونه با یک اشتباه کوچک این جنگ لفظی تبدیل به یک جنگ واقعی بشه.
با دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان آشنا می شدیم در مورد سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجمع اسلو در نروژ. علی صدرزاده به پرسش های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می داد. و نوبت می رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
قدرتمندان مطلق حکومت و زیر دستان 10% آنها در طی این 38 سال گذشته آنچنان از ثروت مردم فقیر ایران مال‌اندوزی کردند که به همین دلیل از اصلاح سیاست خارجی و صلح با آمریکا و دیگر کشورهای سودرسان می‌هراسند، که شاید در این رابطه قدرت و ثروت آنها به خطر بیفتد و همچنان مردم ایران را به زور و قدرت فقیر و گرفتار نگه داشتند.
رهبری محترم پیرو 434 مکاتبه بی اثرم طی 15 سال پیگیری و مراجعه و دوندگی به هدف اجرای عدالت، خواهشمندیم بالاخره ما خانواده مظلوم ایرانی بدبخت را سوری، یمنی، عراقی، لبنانی، فلسطینی محسوب و به خاطر خدا بالاخره اقدام نمایید. یوسف آفرین هستم از تایباد خراسان رضوی.
آقای خامنه‌ای در طول زمامداریشون به عنوان رهبر انقلاب بیش از 1500 نوبت سخنرانی داشتن، صحبت کردن. رسم بر اینه که اگر کسی اختیاراتی داره مسئولیت هم داره، در قبال مسئولیتش باید ازش سوال بشه. حتی خبرگان این اجازه رو نداره سوال بکنه از ایشون. برای مثال همین الان آتش به اختیار، خب این هزار جور سوال هست. ایشون یک کلمه گفتن رفتن ولی هیچ کسی حاضر نیست جواب بده که این حدودش چیه و یعنی چه و آیا یه بسیجی قدرت تشخیصی نداره که الان آتش به اختیار باشه.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب مردم ایران، نه شما بنی صدر هستی و نه مردم ایران سال 59 هستن. از این پیر مغزی صحبت ها نترسید، مردم پشتبانی شما هستن. این بنده خدا دیگه پیر مغزی گرفته، صحبت های زیادی میکنه. آقای روحانی، پشت سرت مردم ایران هستن.
آقای خامنه ای فکر میکنه که هم چالش هزینه داره و هم سازش. آقای خامنه ای شما که نمیخوای هزینه بدی، ملت بدبخت ایران میخوان هزینه بدن، پس اونا با رأیشون نشون میدن که به دنبال چالش هستن و یا سازش. به چه حقی رئیس جمهور منتخب مردم رو تهدید به عزل میکنی؟ تو هستی که کشور رو دو قطبی میکنی، بلکه وارد جنگ میکنی با دستور آتش به اختیار. این حق رو از کجا میاری؟
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که رادیو فردا انجام میده. 00420221122112. و اما بشنوید که دولت استرالیا سرانجام پس از چند سال نگهداری پناهجویان در جزیره مانوس وادار شد تا به این گروه خسارت بپردازد. بر اساس حکم دادگاه به 1905 تن از پناهجویان مبلغ 53 میلیون دلار آمریکا پرداخت خواهد شد. تقریبا هر یک از آنها 28 هزار دلار خسارت دریافت خواهد کرد. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این زمینه.
سرانجام پس از مدت‌ها تلاش و اقدام قضایی از سوی پناهجویان، بنا به حکم دادگاه دولت استرالیا موظف شد تا به 1905 تن از پناهجویان و پناهندگان این کشور بیش از 70 میلیون دلار استرالیایی برابر با 53 میلیون دلار آمریکا خسارت بپردازد. این خسارت به خاطر بازداشت غیرقانونی پناهجویان در استرالیا و نگه داشتن آنها در شرایط خطرناک و آسیب زننده در جزیره مانوس پرداخت می شود. با این حساب پناهجویان و پناهندگان قرار است هر یک حدود 28 هزار دلار آمریکا خسارت مالی دریافت کنند. استرالیا از مدت‌ها پیش شمار زیادی از پناهجویان را که غیرقانونی وارد آب‌های این کشور شده‌اند و در اردوگاه‌های واقع در جزایر دوردست اقیانوس آرام نظیر مانوس در کشور پاپوا گینه نو و ناورو نگهداری می‌کند. بسیاری از پناهجویان از شهروندان ایرانی، عراقی و افغانستان هستند که می‌گویند از خشونت و آزار و اذیت دولت‌های خود گریخته‌اند. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، شاکی اصلی پرونده دریافت خسارت یک ایرانی مسیحی 35 ساله به نام مجید گماسایی است که به نمایندگی از جمع کثیری از پناهجویان و پناهندگانی که پیش از این در بازداشتگاه‌های جزیره‌ای محبوس بودند علیه دولت استرالیا طرح دعوا کرده بود. آقای کماسایی با ذکر اینکه وضعیت او و دیگر پناهجویان در بازداشتگاه جزیره مانوس خفتبار و بی‌رحمانه بود گفت که حکم صادره در دادگاه به رسمیت شناختن رنج‌هایی است که پناهجویان در جزیره مانوس و دیگر بازداشتگاه‌ها کشیده‌اند. بنابر حکم دادگاه دولت استرالیا و پیمانکارانی که مدیریت بازداشتگاه‌ها را بر عهده دارند همچنین موظف شده‌اند تا تمامی هزینه‌های این پرونده قضایی را به شاکیان بپردازند. بازداشت پناهجویان و شرایط نگهداری آنها توسط استرالیا مدت هاست مورد انتقاد کشورها و نهادهای حقوق بشری بین المللی بوده است و وضعیت این بازداشتگاه ها در چندین مورد باعث شورش و درگیری در این اردوگاه های پناهندگی شده است. اردوگاه مانوس قرار است تا ماه اکتبر آینده تقریبا 4 ماه دیگر تعطیل شود، اما آینده بسیاری از پناهجویان این اردوگاه همچنان ناروشن است. استرالیا قراردادی با ایالات متحده برای انتقال پناهجویان از مانوس به آمریکا امضا کرده، اما این قرارداد شامل همه پناهجویان این اردوگاه نمی شود.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که دولت استرالیا با وکلای بیش از 1900 پناهجو که در جزایر دوردست اقیانوس آرام نگهداری می شدند به توافق رسیده و قرار است مبلغ 68 میلیون دلار آمریکا به عنوان خسارت به آنها پرداخت شود. فرهنگ قویمی گزارش می‌داد.
دوران جاهلیت پیش از اسلام، افسانه یا واقعیت؟
جاهلیت که ظاهرا در 4 جای قرآن آمده به معنی بی‌سوادی یا بی‌تمدنی یا نادانی یا عقب موندگی علمی و فرهنگی،
منظور جهل اعراب به اون زمان در عقیده توحید و همچنین همین تعصب و خشونت و...
آیا اعراب پیش از اسلام یک سر جاهل بودن؟
زنان به طور مساوی ارثی بودن در پیش از اسلام.
من فرهنگ زهر هستم، دعوت میکنم این پنج شنبه هم با تابو همراه باشید، 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران.
ایران از کشته شدن 3 عضو یک گروه تروریستی و بازداشت 5 تن دیگر خبر داد. ظریف میگوید که اطلاعاتی داریم که عربستان از تروریست ها در کنار مرزهای ایران حمایت میکند. آتش سوزی در لندن 12 کشته و 10 مصدوم بر جای گذارده. همین 3 خبری که شنیدید و هم بسیاری خبرهای دیگر در وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. با 1 اشاره انگشت میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. کافیست فقط radiofarda.com رو برای خودتون بیارید و خبرها رو با جزئیات خیلی بیشتر از اون چیزی که در رادیو در وقت کم رادیویی ما میشنوید دنبال کنید و همچنین به مقالات وبسایت ما هم دسترسی دارید و در ضمن میتونید تمام بخش‌های صوتی رو، یعنی مجلات رو، بخش‌های 15 دقیقه خبر و گزارش رو، حتی سرخط خبرها رو اونجا بشنوید دوباره. عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه.